حضرت زهرا و حضرت خدیجه کبرا صلوات تقدیم کنیم. برای سلامتی امام زمان و عرض تبریک ولادت مادرشون حضرت زهرا در چند روز پیش صلوات تقدیم کنیم. به روح محدثین شیعه از اولین محدث امیر المؤمنین علیه آلاف التحیت و السنا تا آخرین محدث شیخ عباس قمی صاحب مفاتی و صاحب سفینة البحار و حدود 100 تا کتاب صلوات ختم کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الانبیاء والمرسلین و صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. به عنوان عرض تبریک ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مادر امام زمان و بزرگترین زن و بنده حضرت حق تعالی در میان زنان حضرت فاطمه، این دعای فرج امام زمان رو میخونیم که انشاءالله هر چه زودتر خدا فرجشون رو اصلاح و نزدیک کند و مقامات پیغمبر تا امام زمان مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها در ظهور و حکومت ایشون بر همه مردم روشن بشه. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. در شبای جمعه از موقعی که فاطمیه شروع شد ما درباره حضرت فاطمه صحبت داشتیم، منتها مدت هاست که شبهای جمعه که برای شنوندگان عزیز هم حضار مقداری و هم اونایی که آنلاین هستند مقدار بیشتری تشریف دارن، راجع به 3 موضوع عرایزی رو تقدیم می داریم. موضوع اول اشکالاتی که در فضاهای مجازی و آنلاین ها نسبت به تقلید در تشیع و اسلام اشکال کردن جواب میدیم، و موضوع دوممون مقایسه بین 2 مکتب خلافت و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی 2 مکتب شیعه و سنی، خلاصه ای از مقدمه ای را که علامه سید مرتضای عسکری در حدود 50 سال پیش 40 سال پیش نوشته بودند اونها را عرض میکنیم، و مسئله سوم هم مطالب مربوط به زمانمون که الان مدتی است از اون موقعی که شهادت، ایام شهادت اول و شهادت دوم حضرت زهرا، بعدم که تولدش بود چند روز پیش، ما فعلا تا 13 رجب در شبهای جمعه راجع به حضرت زهرا صحبت میکنیم. اما موضوع اول ما تقلید بود. جوانان، آقایان و بانوان، پسران و دختران، خود گوینده که خیلی شرمنده خدا و امام زمان علیه السلامه، خود گوینده از این دقتی که در فتواها در کتاب عروت الوثقای مرحوم سید محمد کاظم یزدی که نمونه ایست از کار فقهای شیعه، این دقتی که ایشون دارن و شرمندگی که من از این مسئله پیدا کردم قابل جبران و قابل توصیف نیست. قابل توصیف نیست. و هر چقدر که به مسائل مربوط به تقلید از کتابی که 60-70 سال پیش نوشته شده به عنوان مقلدین من میخونم، میبینم دین الهی، دین اسلام و پیغمبر اکرم از امام علی علیه السلام و حضرت زهرا تا امام زمان چقدر درباره مسائل اعتقادی بسیار همه چیز را زیر ذره بین نشون دادن به مقلدین، به مؤمنین تا آخر. ما با توجه به اینکه در دین 3 اصل داریم، اصل اعتقادات، توحید و نبوت و امامت و معاد و عدل، اصل اصول اخلاق و اصول احکام. در این احکام که اولین احکامه، مسائلی که صحبت کردن هرچی انسان دقت میکنه میبینه خداوند متعال بر ما منت گذاشته، آیینی را در اختیار انسان گذاشته که از بای بسم الله تا تای تمتش روی 100 جوونا ببینین چی میگم، روی 100 کار میکنن، کمتر از 100% نیست. و اگر گاهی احتیاطاً خود گوینده بیچاره که من هستم میگم که یه 100% گاهی احادیثی ضعیفه، خب این خیلی طبیعی است که در فاصله چند قرنی بین شیعه و رهبران شیعه که بودند و الان که امام زمان علیه السلام غایبه، دیگه 1%، 2% طبیعیه که احادیثی یه جملهش بیفته، یه جملهش فراموش بشه، یکی نقل نکنه. ولی اصول شیعه، اعتقادات، اخلاق و احکام 100 مورد توجه و نگاهه. یکی از مسائلی که روشنفکران بیدین به اسلام و تشیع اشکال کردن تو فضاهای مجازی مسئله تقلیده. لذا ما مدتی است که در شبهای جمعه که برای جوانان صحبت میکنیم راجع این مسائل تقلید رو من تا اونجایی که میشه مجازه در چند دقیقه میخونم. مسئله 37 دقت کنید جوانا، با توجه به اینکه مسائل اصلی تقلید رو گفتن چجوری باید تقلید کنیم. تقلید یعنی پیروی کردن از متخصص. در همه دنیا هر که عالم فهمیده هست در هر رشته میگن باید ما از متخصص تقلید و تبعیت کنیم. مسائل دینی را دین و ائمه طاهرین گفتن تقلید از فقهای اعلم عادل. دقت کنید، فقهای اعلم عادل. عادل یعنی کسی که عمدن مرتکب معصیت نمیشه، واجبات انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، قسمتی از مستحبات رو عمل میکنه، قسمتی از مکروهات رو ترک میکنه و مردم وقتی میشناسن میگن این آدم گناهکاری نیست. عادل غیر از معصومه. 14-12 امام ما با پیغمبر ما با حضرت فاطمه معصومن به عصمت کبرا. به عصمت کبرا یه وقتی در سخنرانی ها توضیح خواهیم داد، فرصت نشده، که عصمت کبرای حضرت زهرا با عصمت حضرت ابراهیم یه 2-3 تا پله فرق میکنه، با عصمت حضرت عیسی ابن مریم یه 2-3 تا پله فرق میکنه. لذا اینا عصمت کبرا دارن، اونا هم عصمت دارن، ولی عصمت اینا عصمت کبرا بزرگتره که باید توضیح بدیم. میخوام اینو بگیم که فقهای ما که رساله نوشتن ببین چیکار کردن. مسئله 36 برخی از مسائل من خوندم توضیح دادم، برخی یه مقدار تکراری بود، اونا رو دیگه نخوندم. یکی از مسائل خیلی دیگه بهترین مسائل، مسائل شماره 1، 2، 3، 4 تا 10. ولی مسئله 36 رو ببینین چی گفته. فقیه 70 سال پیش برای 70 سال پیش، فتوى المجتهد تعلم به احد امورن، از کسی که آدم تقلید میکنه. عرض کردم بارها که این مجتهدی که اینا به کار بردن همون فقیهه، به خاطر اینکه اونها اهل تسنن به فقها مجتهدین گفتند، که البته معنای مجتهد در مکتب اونها رو ما اصلا قبول نداریم. ما هم میگیم مجتهد، ولی منظور از مجتهد فقیهه. فتوای فقیه و مجتهد تعلم به احد امورن. از 4 راه به فتوای مجتهد ما میرسیم. چرا این مسائل رو میخونم جوونا؟ برای اینکه به شما بفهمونم، تفهیم کنم، مسئولیت دارم بگم حتی کوچکترین مسائل دین در تشیع باید 100 باشه، یقینی باشه و در شک نباشه. فتوای مجتهد را میدانیم به یکی از 4 راه. یکی از 4 راه داریم برای اینکه فتوای مجتهد رو بدونیم. الاول، ان یسمع منه شفاها. یکی از راه‌های دانستن فتوای مجتهد، مثلا میگم الان کسی از کسی تقلید میکنه، مراجع تقلید یا قم هستن یا نجف هستن، میره در نجف پیش مرجع تقلید میگه حضرت آیت الله العظما، بیت کوین که الان معاملات بیت کوین مد شده حلال یا حرامه؟ ایشون فتواشون رو میفرماین. فتوا شفاهن مجتهد وقتی بگه برای مقلد، این حجت دیگه. همونطوری که شما وقتی وارد خونه کسی میشین میگین ببخشین اینجایی که نشستم زیر صندلیم یه وقت اسم خدا پیغمبر نباشه، میگه نه، خیالم راحت میشه. اگر بعدن اشتباهن اسمی افتاده بود ما نمیدونستیم، دیگه مقصر نیستیم. دقت کنید، ما باید از صابخونه بپرسیم آقای صابخونه اینجا که نشستم دارم صحبت میکنم مزاحم همسایتون نیستم؟ صدام اونا رو اذیت نمیکنه؟ از خواب بیدار نمیکنه؟ صابخونه میگه باشه. این که صاحب خانه وقتی میگه، این طبیعت بشری که گوش کنه. وقت ببین چقدر دقیقا فقها مسئله 36 گفتم فتوای فقیه و مجتهد را اولین راهش اینه که از خودش شفاهم بشنوید. آقا پول گذاشتن تو بانک حلاله یا حرامه؟ آقا معاملاتی که الان میشه معاملات حقیقی نیست، فقط بانک به بانک، حلال یا حرامه؟ شفاهن مجتهد فتواشو میده. 2، از ثانی، ان یخبر به عدلان. جوونا دقت کنین، همین یه دونه مسئله 36 برای حقانیت تشیع کافیست. فکر کنید یه خورده. 2، دومین راه دانستن فتوای مجتهد اینه که ان یخبر بها عدلان، 2 نفر عادل خبر بدن. من بپرسم از 2 نفر، از علما، از مقلدین، از عادلها، که فتوای مرجع تقلید من که قم هستن یا نجف هستن چیه؟ میگن فتوای ایشون اینه که این معامله درست نیست مثلا، یا صحیحه، برای من حجته. ان یخبر به عدلان، 2 تا عادل. عادل یعنی کی؟ یعنی کسی که مرتکب گناه نمیشه و تا میتونه به اصطلاح مراعات میکنه. میشه خواهش کنم اونایی که دورتر نشستن، مخصوصا اونایی که چند ساله ندیدمشون، بیان اینجا بشینن. بارک الله. سلام علیکم و رحمت الله. I have forgotten your name. متشکر. یا الله، ولی قیافت یادمه. پس دومیش اینه که ان یخبر بها عدلان، 2 نفر. الله اکبر، من یه مسئله میخوام بپرسم، با مرجع برخورد ندارم، این مسئله رو میخوام بپرسم، 2 تا عادل خبر بدم، برای من حجته. کدوم دین، کدوم آیین، کدوم گروه سیاسی، کدوم گروه علمی، کدوم گروه فنی و هنری، کدوم هنری ها هستند که برای اینکه به یه چیزی یقین کنم میگن دوتا عادل باید شهادت بدن. سه از ثالث، اخبار و عدل واحد بل یکفی اخبار و شخص موثق یوجب قوله الاطمینان و ان لم یکن عادلا. اگر دوتا عدل نبودن، برای اینکه فتوای مجتهد رو فتوای فقیه رو بفهمه، یک نفر عادل خبر بده، یا عادل اگر پیدا نمیکنه میدونه این دروغگو نیست، آشنا هم هست، رساله هم دیده، فتوای مجتهد من از روی رساله بیان کنه. اگر دوتا عدل نیست یا عادل، اگرم عادل نیست باید موثق باشه. موثق یعنی چی؟ یعنی مورد اطمینان باشه برای گفتن یه مسئله، یه فتوا که یه نفر میخواد در زندگی خودش عمل کنه، یه کاری رو حلال انجام بده یا مکروه یا حرام. چهار، الوجدان فی رسالتهی و لابد ان تکون مأمونتا من الغلط. آقایان و بانوان، من سنی ازم گذشته، خدا خیرتون بده، وقتی اینا رو میخونم احساس حقارت میکنم در مقابل این همه مسئله، در مقابل این همه دقت. پس فتوای مجتهد رو از چهار راه، یکی این که از خودش شفاهم بشنویم، یکی این که دوتا عادل بگن، یکی یه عادل یا موثق که بهش اطمینان داریم بگه، چهارمش اینه که در رسالش ببینیم. دقت کنید جمله ها رو جوونا، دقت فقها ها رو ببینید. و لابد ان تکون مأمونتا من الغلط، اگر از روی رساله میخونیم باید احساس امنیت کنیم که این رساله غلط چاپی نداره. میخوام اینو عرض کنم، این مسئله تقلید شیعه است، مسئله 36 میشه. کدوم دین از ادیان کره زمین در یک مسئله فرعی که میخواد از مرجع تقلیدش از عالمش یه مسئله عملی بپرسه و عمل کنه این همه دقت هست؟ پسرا و دخترا، بیشتر دقت کنید در دین، بیشتر بشناسید دین را، مخصوصا رساله های فقه های شیعه رو. به روح فقه های شیعه در گذشته صلوات. بحث دوم ما در این بود اختلاف دو مکتب اهل بیت و مکتب خلافت که اهل تسنن هستند. چهارمین اختلافمون در اجتهاد و تقلید. اجتهاد در مکتب آقایان یعنی تأویل بود اسمش اول، بعد یواش یواش در طول تاریخ به مرور اسمشو اجتهاد گذاشتن. اجتهاد یعنی رأی شخصی، خودشون هم در رساله هاشون می نویسن و در کتاب هاشون. اگر مجتهدی درباره هر چیزی فتوایی داد بعد معلوم شد اشتباه کرده، یک ثواب می بره، اگر اشتباه نکرده بود دو ثواب می بره. خب اول مجتهد کی بوده؟ آقای اهل تسنن میگن پیغمبر. پیغمبر مجتهد بوده؟ یا پیغمبر این وحی را عمل می کرده؟ و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحیون یوها. بعضی ها میگن که ابوبکر خیلی سیاستمدار نبوده، لعنت الله علیه، عمر بیشتر سیاستمدار. همشون مخصوصا سه نفر اول، مخصوصا این دوتا، ببین چیکار کردن که این اجتهاد رو باب کردن که رأی خودشونه. اون وقت اومدن این اجتهاد را به کار بردن در مورد مسائل مربوط مالی، تا تونستن چاپیدن. حیف که فرصت نیست، ساعتها وقت میخواد. از روی همین کتاب مقدمه مراتب العقول،
از روی ریفرنس های نامبر وان اهل تسنن که آدم ببینه که اینا چی کار کردن بعد از حکومت امیرالمومنین که غصب کردن، معاویه آمد و یزید آمد و بنی امیه بودن و بنی عباس شدن، چی کارا کردن به نام دین و به نام حکومت دینی. یکی از اونها مسائل مالی مربوط به خمس است که با اجتهاد عوض کردن و گفتن اولین مجتهدم پیغمبر اکرم بوده. پیروان مکتب خلفا گفتن آیه 41 انفال و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول وللذالقربا واليتاما والمساكين در جنگ بدر نازل شده. این درسته، شأن نزول در جنگ بدر بوده. فلا تدل على اکثر من وجوب دفع الخمس من المال المأخوذ من العدا في الحرب. چون اینو که صحبت کردیم بعضی از جوانها سوال کردن در این فضاهای مجازی، من اینجا جوابشو میدم. میگن که ما وقتی که یک آیه شأن نزولش جنگ بدره، پس باید مدلول آیه هم در جنگ باشه. و اعلموا انما غنمتم یعنی فقط غنیمت جنگی خمس داره. غنیمت کدوم جنگ؟ شأن نزول آیه جنگ بدره که اولین جنگ پیغمبر در مدینه بوده. اما شما اهل تسنن میگید که این شأن نزول در جنگهای دیگر پیغمبر هم جاریه. چرا میگید جاریه؟ این که شأن نزولش در جنگ بد بوده. جوانا یاد بگیرید، دو تا چهار تاست. اگر شأن نزول مدلول آیه رو منحصر میکنه در همون جنگ، فقط منحصر میشه در جنگ بدر. ولی اونها میگن در جنگ های دیگر هم خمسش میرسه به افرادی که جنگ کردن، میارن پیش پیغمبر یا رهبرشون، حالا هر کی باشه. ما میگیم اگر شأن نزول مدلول و معنای آره رو منحصر کنه، فقط میشه منحصر به جنگ بدر. شما میگید منحصر نیست مدلول به جنگ بدر، ما میگیم منحصر نیست آیه به جنگ. چرا؟ برای اینکه در متن آیه صحبت جنگ نیومده، شأن نزول جنگ بدره. ولی گفته و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله. بسیاری از احکام در یک وقایعی اتفاق افتاده نازل شده، اما اون واقعه، اون جنگ، اون اتفاق، اون قحطی تمام شده، احکام هست، همه احکام هست. این آیه درباره جنگ بعد نازل شده، اما خود شما ها میگید جنگ های دیگه هم کاریه. ما میگیم که در خود آیه مسئله جنگ را نگفته، ولی شأن نزول قبول داریم. گفته و علمو انما غنمتم من شیئن، یعنی هر چیزی باشه، غنیمت از هر کجا باشه، کسب باشه، تجارت باشه، هدیه باشه، اگر غنیمت آدم داشته باشه باید خمسشو فعن لله خمسه و لرسوله و لذالقربا ستا و الیتام و المساکین و ابن السبیل، اونم ستا، شش گروه هستن که این خمسو باید به اونها بدیم. پیروان مکتب اهل بیت این رو گفتن که ما گفتیم این تخصیص مدلول آیه به جنگ بعد بدون دلیله، و گفتن اختصاص نداره حکم آیه فقط به جنگ بدر. کسی که قائل به عدم وجوب خمس در مطلق قناعت بشه، تخصیص نداده حکم آیه رو به موردش، و میگه مالی که از دشمن گرفته میشه در جنگ بدر در هر کجا خمس داره، اموالی هم که به دست بیاد اون هم خمس داره. پس ما به طور طبیعی از مورد آیه تعدی کردیم. حتی شما ها میگید مورد آیه جنگ بدره، ولی تو جنگ حنین و احزاب هم خمس قائل هستیم. ما میگیم که از جنگ به غیر جنگ هم میخوره، چون آیات دیگر و روایات دیگر اینو میگه، مخصوصا پیغمبر اکرم که از گنج، از معدن، از دارایی های مسلمانان خودشون مطالبه خمس کرده که فصلی را ایشون باز کرده به نام مواضع الخمس فی السنه که این رو عرض میکنم. یه نکته دیگه هم عرض کنم بعد به بحث سوممون بپردازیم. مواضع خمس کجاست؟ مواضع یعنی اونجایی که باید خمس رو خرج کنیم. مواضع خمس در آیه 41 انفال 6 گروه مشخص شده. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یه سهم مال خداست، وللرسول، این دوتا، ولذی القربا، نزدیکان و فامیلا. ذی القربای کی؟ قبل از ذی القربا چه کلمه گفته شده؟ وللرسول گفته شده. پس ذی القربا برمیگرده به خیشان پیغمبر اکرم. پس تا حالا شدن سه گروه، ولیتاما والمساکین و ابن السبیل. کدوم یتاما و مساکین و ابن السبیل خمس بهشون میرسه؟ یتاما و مساکین ابن السبیل مسیحی ها، کمونیستا، مارکسیستا، مشرکین؟ نه، حتما یتاما و مساکین ابن السبیل ابناء السبیل خاصن. خاص از آیه، ظاهر آیه چی در میاد؟ قبلش کیو گفته؟ ذی القربا رو گفته، گفته فلله وللرسول ولذی القربا واليتامى والمساكين وابن السبيل. یعنی از ذی القربا اگر یتیم و مسکین و ابن سبیل بودند به اونها خمس میرسه. شش گروه شدند. گروه اول خداست، خدا را کارشو پیغمبر انجام میداد، در راه خدا خرج میکرد. خود سنی ها روایت کردند که پیغمبر موقعی که زنده بود خانه خدا یک قسمتش تخریب شد. حضرت وقتی از جنگ، از یکی از جنگا خمس اومد یا مردم خمس دادن، سهم خدا را خودش گفت در تعمیر خانه خدا خرج میکنم و خرج کرد. بعد از پیغمبر ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین سهم خدا و رسول را در کارهای دینی خرج میکنن. ذوی القربا در درجه اول فقرا نیستن، ذوی القربا خاندان پیغمبرن. در درجه دوم یتاما و مساکین ابناء سبیل هستن. انشاءالله بقیهش رو انشاءالله در سخنرانی های دیگه، الخمس و فی السنه که پیغمبر در سنت خمس را در کجاها دستور دادن، خدمت شنوندگان عزیز مخصوصا جوانانی که بیشتر وقتشون رو به فضاهای مجازی میذارن و اشکالات و ایراداتی که شده در جانشون اثر میکنه، we are ready تو جواب دادن، ما آماده هستیم برای جواب دادن. و سعی کنید اگر کاری داشتید که میتونید سوالاتی بکنید، ما هم جواب میدیم از طریق همین فضاهای مجازی، انشالله اشکالات برطرف بشه. جوانها، امام زمان که زنده هستن، از شما انتظار دارن که برای امام زمان کار بکنید انشالله، برای سلامتی امام زمان صلوات. بحث سوممون به مناسبت ایام اول شهادت بعد ولادت حضرت زهرا، راجع به شخصیت حضرت زهرا شروع کردیم. حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی از بزرگترین آثارشون خطبه ایست که ما امروزه اسمشو گذاشتیم خطبه فدک. بین 10 روز تا چند روز بعد حضرت زهرا در مسجد تشریف آوردن با عده‌ای از بانوان و اونجا سخنرانی کردن. اون سخنرانی امروز در عرف ما اسمش خطبه فدک شده، که شنیدم این خطبه فدک به اسمهای مختلف منتشر شده، یکی شکوه یاسه. چون به حضرت زهرا میگن یاس فاطمه یاس، اون طرف هم اسمشو گذاشته شکوه یاس، یعنی برنامه ای که واقعا حضرت زهرا سلام الله علیها سخنرانی کرده و شکوه و بزرگی خودشون نشون داده. بعد از جملاتی که فرموده بودن، سه تا جمله راجع به توحید فرمودند در این شکوه یاس سخنرانی که ثبت شده: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها. جوانا دقت کنید، عبارتی به این پرمطلبی و عبارتی به این خلاصگی حتی در فرمایشات رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که معلم حضرت زهراست کمتر یافت میشه به این خلاصگی. چون پیغمبر فرصت داشتن 23 سال قرآن نازل میشد، تفسیرشو میگفتن، تعویلشو میگفتن، لغتشو میگفتن، احکامشو میفرمودن. حضرت زهرا در یک سخنرانی، اونم نوع افرادی که شنونده بودند ظلم کرده بودند به حضرت زهرا. حکومت آقای ابوبکر بود، ابوبکر بود، عثمان بود، عمر بود، مهاجرین بودن، انصار بودن، موافقان هم بودن و منتها در اقلیت بودن. اونجا سخنرانی کردن، این سه جمله رو به عنوان سه جمله توحید اعتقادی، توحید عملی و توحید فکری بیان کردند. این سه تا با هم فرق دارن که ما در جلسات گذشته مختصری بیان کردیم، تکرار نمی کنیم. بعد از این که این سه تا توحید عملی، جعل الاخلاص تعویلها، زمن القلوب موصولها توحید قلبی و فطری، و ابان فی الفکر معقولها توحید عقلی، و دو تا چهارتا رو بیان فرمودن، چند تا از صفات سلبی خداوند متعال بیان کردند که ما بسیار مختصر در این چند دقیقه در این شب جمعه به شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم. الممتنع من الابصار رؤیته، تمام اینا راجب خداست، و من الالسن صفته، و من الاوهام الاحاطه به. این سه تا جمله رو بگم درباره خدا. از اولی که پیامبران آمدند، حضرت آدم ابوالبشر، حضرت ابراهیم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت عیسی، اونجوری که در ریفرنس های اصلی اینا وجود داره، همین خدایی را که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله معرفی فرمودند، اونها هم معرفی کردند. ولی در طول زمان طبق آیات قرآن که میگه ادیان کتبشون رو تحریف کردن، تغییر دادن، مفاهیم رو عوض کردن، متاسفانه تو ادیان تمام حقایق توی تورات و انجیل های امروز، زبور امروز، توی زند و پازند های اوپانیشاد ها و غیر اونها که مال زرتشتی هاست، عین مدارک وجود نداره. مدارکی وجود داره که میشه بهشون استدلال کرد، منتها ائمه طاهرین وقتی استدلال میکردن مدارک اصلی در اختیارشون بود، استدلال میکردن. اینو فقط تذکر میدم به جوانها، امام رضا علیه السلام را وقتی مأمون از مدینه فرا خواند که به اصطلاح بتونه کنترلشون کنه به خراسان، امام رضا که آمدن در خراسان، مأمون به خیال خودش یه روزی فکر کرد یه عده‌ای از دانشمندان مختلف ادیان رو جمع کنه به عنوان اینکه اینا سوال دارن، امام رضا علیه السلام بشینه جواب بده، که نتونه جواب بده امام رضا رو خیت کنه، بعد به امام رضا بگه شما ادعایی که میکنی درست نبود. این حدیث در کتاب‌های معمولی حدیث الان 50 صفحه است. حدیث مذاکره است، گفتگوست، سوال و جوابه. در حضور حاکم اون موقع دنیای اسلام مأمون الرشید و عده‌ای را هم دعوت کرده بود، بت‌پرستا بودن، دهریه بودن، ثنویه بودن، یعنی دوگانه پرستا، اونهایی که نور و ظلمت میپرستن، مسیحی ها بودن، زرتشتی ها بودن، دهریه یعنی بیدین هایی که قائل هستن خدا نداره جهان. تمام اینا سوال کردن و اشکال کردن. حضرت رضا علیه السلام، حالا ساعتشو نمیدونم چقدره، ولی اون حدیث در یکی از ریفرنس های درجه یک شیعه وجود داره. اگر پرسیدید کجا، عرض میکنم یکی از جاهایی که هست در کتاب شیخ صدوق به نام عیون اخبار رضا. دقت کنید جوانها، عیون اخبار رضا اون حدیث هست. عیون اخبار رضا یعنی عین خبرهایی که امام رضا علیه السلام صحبت کردن، سخنرانی کردن، پاسخ سوال دادن، تو عیون اخبار رضا هست. این کتاب عیون اخبار رضا که از جایزه های باقی مانده شیخ صدوق که یکی از محمدون ثلاثه اوله که کتب اربعه شیعه رو نوشته، این وجود داره، فوق‌العاده است. اصلا دیدن این خبر 50 صفحه‌ای که مذاکره بوده، حتی وسطش ظهر شده، حضرت رضا اجازه خواسته از به اصطلاح حضار، رفتن نماز ظهر و عصر خوندن، اومدن دوباره ادامه دادن، فوق‌العاده است. عمده این حدیث 50 صفحه‌ای درباره نکته‌های حساس و دقیق توحید اسلامه. اون وقت حضرت زهرا اون مطالبی را که امام رضا علیه السلام در اونجا گفته، حضرت زهرا در چند جمله خیلی از اون مطالب رو در این سخنرانی بیان فرمودن. یکی از اون جمله ها اینه: الممتنع من الابصار رؤیته، الممتنع من الابصار رؤیته، محال است از دیده ها که خدا را ببینن. که اونجا امام رضا علیه السلام به یکی از کسانی که به اصطلاح دوگانه پرست هستن، نور و ظلمت، میگن که تو خدا رو که قبول داری به عنوان نور، به عنوان ظلمت؟ میگه بله قبول دارم. میگه خیلی مثال های عجیب غریبی میزنن، طرف از دانشمندان اونا بوده میمونه، میفرماین تو وقتی مقابل آینه وای میستی، چشم تو با آینه چه ارتباطی داره؟ چشمت در آینه است یا آینه در چشم توست؟ میمونه. اون وقت از این استفاده میکنن. شما میگین خدا در جهانه یا جهان در خداست؟ هیچ کدوم. اما با اینکه هیچ کدوم نیست، همونطوری که چشم آینه رو میبینه و چشمه، آینه چشم رو میبینه و آینه است، خدا خداست و جهان جهانه. خیلی تعبیرات جالبی دارن. الممتنع من الابصار رؤیته، محال است از دیده ها که خدا را ببینن. محال یعنی هیچ وقت کسی خدا رو نمیبینه، چون اگر بخواد با این دید خدا رو ببینه، خدا باید جسم باشه، باید مجسم باشه. خدا مثل جسم و مجسم نیست. برند خداشناسی در جهت سلبی لیس کمثله شیء. یاد بگیرید جوونا، لم یکن له کفوون احد، اثباتی و سلبی. این برند سلبی خداست. اینجا حضرت زهرا بعد از این سه تا توحید اولین جمله ای که بیان می‌فرمایند برند خداشناسی سلبی است، تنزیهی است، تنزیهی، منزه از خدا از دیدن. الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته. ما میگیم قل هو الله احد، میگیم الرحمن الرحیم، میگیم اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، ولی تمام صفات خدا را با زبان نمیتونیم بگیم، اشاره میکنیم به خدا. لذا میفرماد و من الالسن صفتو، از زبانها محال است که کاملا خدا رو توصیف کنیم. کاملا توصیف نمی کنیم، همش توصیفهای ما توصیفهای تنزیهی و سلبی است. یعنی چی؟ یعنی میگیم لا اله الا الله، یعنی میگیم لیس کمثله شی، یعنی میگیم لم یلد ولم یولد، یعنی میگیم الله الصمد. دقت کنید جوونا، تمام نماز تنزیه و توحید خداست. الممتنع من الالسن صفته، یه جمله فرمودن وای چه کرده حضرت زهرا، و من الاوهام الاحاطت به. اوهام جمع وهمه، وهم در زبان معمولی عرفی به معنای خیالات زیر 50% یا حدود 50%، ولی در روایات و قرآن وهم یک کلمه است شامل تعقل، تصور، تخیل و توهمه. یعنی تمام مراتب ادراک را وهم میگیره. وهم یعنی نیروی اندیشه. حالا نیروی اندیشه، چه نیروی اندیشه فلاسفه باشه تعقل، چه عرفانی باشه قلبی، چه پایین‌تر باشه عرفی، میفرماید که و من الاوهام الاحاطت به، محال است از تمام مراتب اندیشه های تمام انسان ها حتی پیغمبر، الاحاطت به که به شخصیت خدا و وجود خدا احاطه پیدا کنن. الان ما که نشستیم اینجا یه ساعت دستمونه، به ساعت احاطه داریم. ما که نشستیم به علم خودمون احاطه داریم. اما الممتنع من الاوهام الاحاطت به، و نگفته الاحاطت به که ممتنع است از اوهام، فقط مردم عادی هن، پیغمبران و غیر پیغمبران. یعنی خدا در وهم، در عقل، در تخیل، در تعقل، در تصور موجودات مخلوق نمی گنجد. الممتنع من الاوهام الاحاطت به، ولی اوهام اوهامه پیغمبران باشه. آیا پیغمبر اسلام میتونه خدا را تو ذهنش صورت بده؟ نه. لذا او اولین کسی است که گفت الله الصمد، لیس کمثله شی، لم یکن له کفوا احد. جوونا توصیه میکنم در این ایام، در آفتاب مهتاب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بیشتر به روایات و احادیث، آیات قرآن، تعلیمات ائمه طاهرین توجه کنیم، مخصوصا به خطبه فدک که دو جملهشو من خوندم و داریم تفسیر میکنیم شبهای جمعه انشالله پیش میریم، و خطبه قدیر که پدر حضرت زهرا خوندن برای معرفی قرآن و امیر المؤمنین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. برای سلامتی امام زمان و به روح گذشتگان سه تا صلوات با عجل فرجه تقدیم می‌داریم.